ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در ایران بعد از ظهر شنبه 30 آذر 1398 خورشیدی است، برابر با 21 دسامبر 2019 میلادی. فراد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها با شما هستیم به تهیه کنندگی جمشید زند. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
با سلام. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد. آلودگی هوای تهران در روزهای گذشته از وضعیت هشدار و خطرناک عبور کرد و به همین علت مهد کودک‌ها، مدارس تهران و برخی کلان شهرهای ایران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شد. معاون عمرانی استاندار تهران هم فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان تحت تأثیر برف، سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند. برخی شهرهای استان خوزستان پس از گذشت چند روز همچنان با مشکل آب گرفتگی و جاری شدن فاضلاب مواجه است و به گفته استانداری خوزستان در برخی مناطق این استان خساراتی نیز به بار آمده است. یکی از شهروندان آبادان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
تا اینجا آب بوده، تمام پمپا زیر آب، ما اصلا جرئت نمی‌کردیم، نه آب داشتیم نه غذا، هیچی نداشتیم، جرئت نمی‌کردیم بیایم بیرون، آب تو کاشی ها می‌زده بالا.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران با بیان اینکه یک تن بر اثر این حوادث طبیعی در بندر عباس جان خود را از دست داده است، از امداد رسانی به بیش از 26,000 تن خبر داد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی اعلام کرد که جان دراویش زندانی در خطر است و از رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت این دراویش شد. اشاره وی به 14 درویش زندانی است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. 72 تن از دراویش گنابادی زندانی از روز 12 آبان دست به اعتصاب قضا زدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته اعتصاب خود را شکست، اما 14 تن از آنان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند و خانواده‌هایشان از وخامت وضعیت جسمی آنان خبر می‌دهند. فائزه عبدی‌پور همسر محمد شریفی مقدم یکی از این دراویش به رادیو فردا گفت:
برگ اعزام این عزیزان اومده، البته توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها به بیمارستان منتقل بشن، ولی تا الان اعزام صورت نگرفته.
دراویش گنابادی علت اعتصاب قضای خود را بستن حسینیه‌هایشان و اعمال محدودیت‌های امنیتی برای قطب دراویش اعلام کردند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران را به فهرست کشورهای ناقض آزادی مذاهب بازگردانده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار فهرست جدید ناقضان آزادی مذهب در جهان در توییتی نوشت که حفظ آزادی‌های مذهبی اولویت نخست در سیاست خارجی دولت ترامپ است. در فهرست جدید وزارت خارجه آمریکا علاوه بر ایران، نام کشورهای چین، پاکستان و عربستان سعودی نیز دوباره اضافه شدند. سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر نیز طی سالهای اخیر بارها از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران خواندند، انتقاد کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه اعلام کرد که با کشته شدن 3 معترض دیگر در شمال هند، تعداد کل کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در این کشور به 17 تن رسید. این اعتراض‌ها در پی تصویب قوانین جدید شهروندی هند در پارلمان این کشور از حدود یک هفته پیش در ایالت اتار پرادش هند آغاز شد. بر اساس قوانین جدید، دریافت شهروندی هند برای اقلیت‌های مذهبی شامل هندوها و مسیحیان ساکن در کشورهای همجوار آسان‌تر شده است. معترضان می‌گویند در این قوانین حقوق برابر برای مسلمانان در نظر گرفته نشده است. پلیس هند هم اعلام کرد که 600 نفر به عنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه در این کشور بازداشت شدند و کارشناسان سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان از مقام‌های ایرانی خواستند تا تمامی اشخاصی را که در جریان اعتراض‌ها به طور خودسرانه بازداشت شدند آزاد کنند. فرهاد
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما چکیده ای از آنچه در این مجله در بعد از ظهر شنبه خواهید شنید. گفتگویی خواهیم داشت درباره سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن، از سخنان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب خواهید شنید و به موضوع آلودگی هوا در تهران هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و پیش از ترک توکیو در ژاپن در نشستی با مدیران ارشد ژاپنی بر اهمیت روابط ایران و ژاپن تاکید کرد. طبق بعضی گزارش‌ها حسن روحانی در دیدار از ژاپن بر اهمیت برجام توافق هسته‌ای با طرف‌های آن نیز تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده که ژاپن و دیگر کشورها برای برجام ماندن توافق هسته‌ای تلاش کنند. پیشتر در گفتگویی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، نخست از او پرسیدم سفر حسن روحانی به ژاپن برای چه بود و ژاپن در وضعیت فعلی چه می‌تواند برای ایران انجام دهد.
روحانی برای رفتن به ژاپن دو محور متفاوت رو در نظر داشت که ظاهرا علی خامنه‌ای و عوامل حکومت رو هم قانع کرده بود که این سفر انجام بشه برای پیگیری هدف‌های این دو محور. یک محورش میانجیگری ژاپنه، تقاضای جمهوری اسلامی برای ادامه نقشی که آقای آبه حدود 3 ماه قبل در نظر داشت در تهران اون رو شروع بکنه و به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وارد کار بشه. محور دومی که روحانی به دنبالش بود این بود که ژاپنی‌ها ضمن خریدن نفت از جمهوری اسلامی دارایی‌هایی رو که الان در نتیجه صادرات قبلی جمهوری اسلامی در ژاپن وجود داشته اینها رو آزاد بکنن و این پول کم نیست، در حدود 5 میلیارد دلار که اگر مقایسه بکنیم با پولی که حسن روحانی میخواد به عنوان قرضه از روس‌ها بگیره تا بتونه بودجه امسالش رو تنظیم بکنه، رقم بزرگی است. و اون میخواست ژاپنی‌ها رو قانع بکنه که این پول آزاد بکنن و اگر امکان داشته باشه در مقابل گرفتن نفت از ایران کالاهایی رو که ایران از ژاپن وارد میکنه به ایران تحویل بدن. و جلسه‌ای که با بخش خصوصی ژاپن داشتم این هدف رو تعقیب میکرد.
حسن روحانی در بخشی از موضع‌گیری‌هاش در ژاپن گفته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از خروج از برجام برخلاف مقررات بین‌المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت در پیوند با توافق هسته‌ای با ایرانه. این گفته رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
روحانی مدعی حقوقدانی است، بنابراین بایستی الفبای حقوق بین‌الملل رو بشناسه و اون می‌دونه که توافق فرق می‌کنه با یک پیمان رسمی که در مجلس یک کشور به تصویب رسیده باشه. همونطور که ایران میتونه یک جانبه تعهدات خودش رو در قبال برجام کاهش بده که این اقدام قرار است گام پنجمش در 16 روز آینده برداشته بشه، آمریکایی ها مخیرن در یک توافق باقی بمونن یا از اون بیرون بیان و نمیشه گفت که این غیر قانونی است اگر آمریکا از مفاد یک توافق بین دو دولت بیرون آمده. و اون چیزی که به عنوان مسببات شورای امنیت و به خصوص قطعنامه 2231 ازش یاد میکنیم فقط ایران رو متعهد کرده به قبول تعهداتی که بابت قبول این تعهدات امتیازایی هم دریافت کرده و این امتیازات یک قلمش حدود 150 میلیارد دلار دارایی آزاد شده ایرانی که در اختیار دولت قرار گرفته و همینطور لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت از سال 2006 تا سال 2011. این مسائل رو حسن روحانی بهش اشاره نمی‌کنه، در حالی که آمریکا از بابت خروج یا ورود به برجام امتیازی نه دریافت کرده نه از دست داده.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدارش با حسن روحانی درباره طرح اعزام یک گروه از نیروهای دفاعی ژاپن به خاورمیانه با او گفتگو کرده و رئیس جمهور ایران هم ظاهراً مخالفتی نکرده. این اقدام چرا صورت گرفته؟
وقتی نخست وزیر ژاپن سفرش رو بعد از سالهای دراز یک نخست وزیر ژاپنی به ایران میرفت انجام داد، در تهران با استقبال سرد مقامات ایران روبرو شد. ولی پس ذهن آقای آبگ موضوع دیگر هم بود. یک کشتی که پرچم ژاپن رو حمل میکرد مورد حمله در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفت و مصدوم شد. این موضوع ژاپنی‌ها رو که به امنیت تجارتشون بها میدن وادار کرد که مشارکتی بکنن در نظارت بر حفظ امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج فارس. ژاپنی‌ها بعد از شکست در جنگ دوم جهانی مثل آلمان منع شدن از داشتن نیروهای نظامی دارای قابلیت عملیاتی خارج از کشور خودشون، بنابراین نمیخوان در هیچ عملیاتی خارج از ژاپن با نیروهای دیگه درگیر بشن، ولی قبول کردن که حدود 270 نیروی خودشون رو که نیروهای نظامی هستن به عنوان نیروی ناظر به منطقه بفرستن و اون چه که از ایران خواستن ضمانت این قضیه است که نیروهای ژاپنی رو درگیر مسائل برخورد نظامی نکنن.
در مجموع سفر حسن روحانی به ژاپن در شرایط فعلی ایران چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه؟
آقای روحانی زمانی این سفر رو انجام داد که برخوردهای اعتراضی در تهران به اوج رسیده بود و گزارش‌های مربوط به کشتار مردم بی‌سلاح در سراسر دنیا انتشار پیدا کرده بود. ما تدریجاً از زبان رهبران اروپایی حتی و کشورهای دیگه سخنانی میشنیدیم دال بر محکوم کردن این کشتارها، و سفری بود که در عمل با التماس و خواهش مطرح میشد برای اینکه در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نیازمندتر از هر زمان دیگر به کمک خارجی و کمک کردن به بهبود وضع تجارت. نباید انتظار داشت که حسن روحانی در این سفر کمترین دستاوردی مطابق انتظاراتی که داشته به دست بیاره و با دستی پر به تهران برگرده.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند درباره سفر حسن روحانی به ژاپن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جمع قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است و تعداد زیاد پرونده ها در دستگاه قضایی افتخار نیست. او همچنین اشاره کرده که ابتدا باید دلایل را جمع آوری کرد و سپس حکم دستگیری را صادر کرد. پیشتر در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس فرانسه، نخست از او پرسیدم ابراهیم رئیسی چرا این سخنان را در شرایط فعلی بیان کرده است؟
رفع دو سه هفته گذشته اعتراضات مجامع بزرگ بین المللی از نامه‌ای که ما نوشتیم به خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گرفته تا پارلمان اروپا دو روز پیش، امروز دیدید که گزارشگر ویژه ایران به زمینه تمام گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضع بازداشت شدگان در ایران اظهار نگرانی می‌کنند و همچنان که ما سه هفته پیش از خانم باشله خواستیم درخواست یک کمیسیون ویژه بین المللی برای رسیدگی و گزارش قربانیان کشتار هفته آخر ماه آبان گذشته و هم وضعیت بازداشت شدگان. اخباری که از ایران به ما میرسه به طوری است که نگران کننده است که دو مرتبه فاجعه 10 سال پیش کهریزک تکرار بشه، برای اینکه بازداشت ها ادامه داره. قوه قضاییه چون طرف بزرگ اتهام هست، بنابراین امروز رئیس قوه قضاییه به خاطر اینکه از خودش به اصطلاح رفع مسئولیت بکنه میخواهد بگوید که بله ما هم نظام قانونمند هستیم، بنابراین شما حق ندارید که کسی رو در بازداشت نگه دارید، دلایل اتهام رو جمع‌آوری کنید، در صورتی که در همین قانون اساسی که برخلاف موازین حقوق بشره گفته شده که ظرف 24 ساعت بعد دلایل اتهام به متهم ابلاغ بشه، محاکمه‌اش هر چه زودتر انجام بشه. رئیس قوه قضاییه پس از بیش از 1 ماه که این بازداشت خودسرانه ادامه داره، تازه میاد و به قول خودش هم چه سخنرانی میکنه برای اینکه به گونه‌ای بگوید که من به عنوان رئیس قوه قضاییه دستورهای کافی دادم برای کسی بیگناه یا بیجهت در بازداشت نماند.
ابراهیم رئیسی در یک بخش از سخنرانیش در گرد همایی قضات دادسرای تهران گفته یافته های شما خطاب به قضات و دانش آموختگان حقوق در یک رأی دادگاه نمود پیدا میکنه. به نظر شما این یافته هایی که رئیس قوه قضاییه داره ازش صحبت میکنه دقیقا چه هستند و آیا این رو شما در دستگاه قضاییه ایران نمودش رو میبینید؟
چه این رئیس قوه قضاییه؟ چه رئیس قوه قضاییه پیشین؟ بارها گفت او در اجرای اوامر ولی فقیه در حال مسئولیت خودش انجام میده و دیدید که به حکم ولی فقیه عنوان شده حکم حکومتی که اون هم برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی اومدن آیین دادرسی در دادگاه های انقلاب رو که در حال دادگاه اختصاصی است و آیین دادرسی بسیار مخالف موازین محاکمه عادلانه رو داره اون رو هم دور زدن و گفتن به دستور ولی فقیه احکام مربوط به مفاسد اقتصادی قابل تجدید نظر هم نیست. خب ما در مقابل این همه تضاد و خلاف حقیقت روز به روز گفتن هستیم. رویه 14 گذشته این حکومت نشون میده که تمام بازداشت‌های سیاسی به قول اونها امنیتی که صورت گرفته از مصادیق بازداشت خودسرانه هست. موضوعی که بارها در شکایتی که ما به گروه رسیدگی درباره بازداشت‌های خودسرانه که از نهادهای شورای حقوق بشر سازمان ملل هست شکایت کردیم و اونها هم اظهار نظر کردند بر خودسرانه بودن این بازداشت‌ها.
آیا فکر می‌کنید دستگاه قضایی ایران با تخلف‌هایی که در دستگاه قضایی رخ میده با توجه به فشارهای بین‌المللی که بهش اشاره کردید برخورد بکنه یا با اونها مقابله بکنه؟
فشارهای بین‌المللی برای این است که جامعه بین‌المللی این کشتار رو این بازداشت‌ها رو محکوم بکنه و حداقل با مردم ایران اعلام همدردی بکنه و تصویر دیگری از جمهوری اسلامی به جامعه بین‌المللی بده برخلاف اون تصویری که خودش مدعی هستن. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی خودش عامل اصلی سرکوب، دلیلش هم احکامی که هر روز صادر میشه درباره تمام کسانی که در طور دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب و وزارت اطلاعات و نهادهای دیگه سرکوب میافتند.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در پاریس فرانسه، در پیوند با گفته‌های ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و ضرورت جمع‌آوری ادله پیش از دستگیری متهمان.
شب یلدا از ساعت 10 شب
تا 1 بامداد
به وقت تهران
همراه شما هستیم.
یلدا با فردا.
اما در ادامه نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
واقعا باعث تعجب است. سخنگوی وزارت امور خارجه میگه این غرض‌ورزی و چیه سیاسیه که سازمان ملل ایران رو محکوم کرده به شکنجه و آزار و کشت و کشتار مردم. آخه به روز روشن دیگه مشخصه. چرا به مردم دروغ میگید؟ وزیر کشورتون با وقاحت میگه ما به سر اینا زدیم، پای اینا هم زدیم، یعنی اینا رو کشتیم و چی کردیم. با وقاحت اسمتون هم میذاری مسلمان.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می گردوندن و با عوام فریبی فریاد می زدن این سند جنایت پهلوی است. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب رو بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه میکنن تا جنایات خودشون رو پنهان کنن.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یک کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
در کشورهایی که مسئولین با فکر و معرفت و شعور وجود داره، مسئولینشان یه موقع اشتباه خطایی بکنن سریع استعفا میدن و میان از مردم عذرخواهی میکنن. در کشور ما برعکسه.
شهردار تهران چند وقت پیش توی مصاحبه‌ای فرمودن که تمام راهکارها رو در مقابل با آلودگی هوای تهران انجام دادیم و فقط مونده که مردم دعا کنن که باد بیاد. جدیدنم توی اظهار نظر دیگه ای در رابطه با این که ازشون سوال شده این بوی بد تهران از کجا ناشی می شود، ایشون فرمودن که از اطراف تهران می آید و مردم دعا کنن که باد نیاد. خلاصه که مردم موندن که تو این دعای خودشون چی بخوان، باد بیاد یا باد نیاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان هواشناسی ایران میگوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در هفته‌های گذشته نیز بارها به مرحله هشدار رسیده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سازمان هواشناسی کشوری ایران روز شنبه در گزارشی هشدار داد که در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه هست بیشتر خواهد شد. آلودگی که در روزهای اخیر چند بار تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی حساس را در پی داشته و شماری را نیز راهی مراکز امدادی کرده است. در همین حال به گفته شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران، میانگین روزانه 15 تن نیز بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفت ذرات معلق بالای 200 یعنی عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک به بالای 200 رسیده است. وی افزود باید تمهیدات بیشتری اندیشه میشد و اگر باران نمی آمد شهر باید تخلیه میشد.
نگران وضعیت هوای تهران بودن در روز معلق بنابراین که دیویس رسیده و وضعیت دیویس یعنی دیگه یواش یواش شهر رو به تخلیه بکنه خطر جدی.
این در حالی است که مدارس تهران در حال حاضر هم به دلیل آلودگی هوا تا روز یکشنبه فردا تعطیل اعلام شده و هفته پیش نیز آلودگی از مرز هشدار و وضعیت خطرناک عبور کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفت تا چهارشنبه پیش رو جوی آرام و نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق ایران حکم فرما خواهد بود که به گفته او همین جو آرام در دیگر نقاط است که موجب افزایش غلظت آلاینده ها و غبار در شهرهای بزرگ صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران می شود. ناصر کرمی کارشناس اقلیمی در سوئد به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آلودگی دلیل و چشم‌انداز آن را چنین ارزیابی کرد.
خب ببینید، این که در این موقع سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم هضم نمیشه، اما دارن بهش اضافه میشه. یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها. طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. تا اینجا پدیده خاص عجیب غریبی رخ نداده، ما انتظارشو داریم. مثلا من همین الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم.
به گفته هواشناسی ایران غلظت آلاینده ها از روز یکشنبه در پایتخت رو به افزایش میگذارد. این آلودگی ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هواشناسی میگوید باران روز پنجشنبه به دلیل فقدان باد ممکن است تأثیر چشمگیری بر غلظت آلودگی نداشته باشد. پیشتر در روز جمعه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مهد کودک ها و مدارس در تهران و شهرستان های ورامین، پیشوا، ری، قرچک و پاکدشت را در تمامی مقاطع در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. اما نوبت میرسه به شبکه های اجتماعی و کاربران. بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا اینجا با ماست. و این بار با موضوع قتل دو کولبر جوان. بنیامین، چه بازتابی داشته قتل این دو کولبر در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام دوباره به تو فرهاد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. البته کشته شدن دو کولبر در کوه به دلیل کولاک و سرما بوده و نه قتلشون، مرگ اونها بر اثر سرما بوده. خب همونطوری که در بخش قبلی هم گفتم فرهاد، این یلدا، یعنی در واقع این شب یلدا، تحت تأثیر دو اتفاق هست. اتفاق مهمتر، در واقع اتفاق بزرگی که در آبا ماه اتفاق افتاد و به کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در آبان انجامید، و همینطور خبری که دیروز دست به دست شد در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر در واقع مرگ دو کولبر نوجوان و جوان به نام فرهاد و آزاد خسروی. البته آزاد خسروی چند روز قبل جسدش پیدا شده بود در کوه و فرهاد هم ظاهرا دیروز پیدا شد و خب تشییع جنازه‌ای هم در مریوان براشون انجام شد، برای این دو جوان کولبر که در سرما گرفتار شدن و جون خودشون رو از دست دادن. خیلی ها اشاره کردن به در واقع تلاقی این رویداد و همونطوری که گفتم کشته شدن تعداد زیادی از معترضان آبان با شب یلدا. احسان شریفی در توییترش نوشته وقتی که آزاد و فرهاد به خاطر لقمه نون زیر خروارها خاک دفن میشن، جشن و شادی یلدا برای من تهی میشه. اسم هاشون رو ببینید، از این استعاری و غمناکتر مگه ممکنه؟ به مشتهای گره کرده فرهاد نگاه کنید. اشاره هست به جسد فرهاد که وقتی پیدا شد مشت دست راستش رو اگر اشتباه نکنم گره کرده بود و تصاویر اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما کاربر دیگری در توییتر به نام بابای ترنم و ترانه در واقع یک مقایسه‌ای کرده بین اتفاقاتی که در خاورمیانه و حالا مثلا در ایران، از جمله در ایران میفته، و در واقع نگاه متفاوتی که رسانه‌های غربی دارن نسبت به حقوق حالا افراد یا کودکان، و اشاره کرده به ماجرای گرتا تونبرگ که همونطوری که میدونی این نوجوان عکسش روی مجله تایم رفت، به عنوان شخصیتش سال شناخته شد چون در واقع از فعالان محیط زیست بود. و این کاربر بابای ترنم و ترانه گفته که گرتا گفته که کودکیش دزدیده شده و با کلی سلام و صلوات دور دنیا چرخوندنش، روی جلد نشریات رفت، ازش یاد شد، اما کودکانی مثل فرهاد خسروی که 17 سالش بود در خاورمیانه و در ایران در واقع سهم چندانی در مدیای غربی ندارن و کودکی اونهاست که در واقع دزدیده شده که مجبورن در این سن و سال کم کار کنن، کولبری کنن و سرانجام هم جان خودشون رو بعضن از دست بدن. کاربر دیگری هم به نام احسان سلطانی حمله کرده، در واقع انتقاد شدیدی کرده از رادیو تلویزیون حکومتی ایران و گفته که مردم مریوان روی تابوت فرهاد خسروی 14 ساله نان گذاشتن. این کار رو دیروز در تشییع جنازه کردن، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد، در مراسم نماندین نان گذاشتن که نشون بدن به خاطر یک لقمه نان در واقع این اتفاق‌ها میفته و کولبرها بعضن جان خودشون رو یا به خاطر شلیک مستقیم یا در برف و سرما از دست میدن. احسان سلطانی این رو نوشته و نوشته صدا و سیما اگه جرأت داره بره سراغ پدر و مادر داغدار این دو برادر رو بگیره، فرهاد و آزاد خسروی رو، که در برف و کولاک برای لقمه نون یخ زدن و از وضعیت زندگیشون گزارش تهیه کنه. یا نه، ولی صدا و سیما ظاهراً بلده که فقط اعترافات اجباری رو پخش و تهیه بکنه و مردم معترض رو اختشاشگر بنامه. اشاره هست به اعترافات اجباری که بعضاً در گذشته از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش میشه از فعالان سیاسی یا فعالان و معترضان مدنی که خب انتقادهایی رو همیشه برانگیخته. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع این موضوع که آناهیتا همتی هست. آناهیتا همتی بازیگر تلویزیون سینما ایران بود که البته مدتی هست دور هست از فضای حرفه‌ای خودش، اما در اینستاگرامش نوشته که من به احترام این در واقع داغداران، پدر و مادران داغداغ، هم اشاره داره به ماجرای در واقع آبان ماه و هم اشاره کرده به ماجرای مرگ دو کولبر نوجوان و جوان، گفته من در هیچ بزم و مراسم مراسمی که دعوت شدم شرکت نمی‌کنم و می‌خوام در غم اونها شریک باشم.
ممنونم. بنیامین سعد درباره بازتاب جان باختن دو کولبر میگفت در شبکه‌های اجتماعی. به پایان این بخش خبری و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. من فراد سلمانیان به اتفاق همکارانم که منو در ارائه این برنامه همکاری یاری دادند روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم.